ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 شب به وقت پراگ صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. سلام و گرم من به شما شنونده عزیز رادیو فردا در ایران و هر جای دیگه این دنیا که هستین. شبتون بخیر. من رضا ولی‌زاده در استودیو و همراه سام خاکزاد از اتاق فرمان به مدت 30 دقیقه میزبان شما هستیم در مجله شبانگاهی امروز جمعه 20 برج اردیبهشت سال 1392 خورشیدی برابر با 10 ماه می سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شماییم. مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 24 یا آغاز بامداد به وقت ایران. و اکنون در 3 مجله امروز، مجله شبانگاهی، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که حسن جعفری، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما برگزیده است. اما پیش از گزارش ها، این مجله شبانگاهی رو با آخرین خبرها آغاز میکنیم با اجرای همکارم جمشید زند.
با سلام. در 4 روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، تعداد کاندیداها به 366 نفر رسید. بر پایه گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، 12 نفر از نامزدهای انتخاباتی زن هستند: محسن رضایی، محمد رضا عارف، غلامعلی حداد عادل، اکبر علمی، علیرضا زاکانی و علی احمدی از جمله مقامات و نمایندگان کنونی و سابق جمهوری اسلامی هستند که در روز جمعه ثبت نام کردند. محمد خاتمی، ولی اکبر هاشمی رفسنجانی، رؤسای جمهوری پیشین و اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد تاکنون درباره شرکت در انتخابات نظر قطعی خود را اعلام نکردند. در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری 475 نفر داوطلب ثبت نام کردند و در دوره 9 هم بیش از 1000 نفر نام نویسی کرده بودند. از سوی دیگر، وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است که مهلت ثبت نام برای داوطلبان 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ساعت 18 روز شنبه به پایان میرسد. به گفته مصطفی محمد نجار، زمان نام نویسی تمدید نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر کشور همچنین خواستار رعایت قوانین مربوط به تبلیغات انتخاباتی از طرف کاندیداها شد. تعداد نامزدهای انتخاباتی شنبه شب پس از پایان مهلت ثبت نام اعلام خواهد شد و شورای نگهبان از 21 اردیبهشت 5 روز فرصت دارد درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اعلام نظر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت لزوم این مدت برای 5 روز قابل تمدید است. صبح جمعه در تیراندازی مرزبانان ایرانی به سوی گروهی از افغانها در مرز بین دو کشور 10 نفر مجروح شدند. مقامات افغان این درگیری را تایید کرده و گفتند که 10 تا 15 نفر از مجروحین به بیمارستانی در شهر فراه منتقل شدند. یک شاهد عینی به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است بر اثر تیراندازی مرزبانان ایرانی به سوی حدود 300 نفر از افغانها که به طور غیرقانونی وارد خاک ایران شده بودند، 10 نفر کشته شدند. رسانه‌های ایران هنوز خبر این درگیری را منتشر نکردند و مقامات جمهوری اسلامی هم تاکنون واکنشی به آن نشان ندادند. صبح روز شنبه انتخابات پارلمانی پاکستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. به منظور حفظ امنیت و جلوگیری از عملیات خرابکارانه طالبان، دولت آن کشور حدود 600 هزار نفر از نیروهای امنیتی، پلیس و ارتش را در سطح شهرها و حوزه های رأی‌گیری مستقر خواهد کرد. روز جمعه طالبان پاکستان به مردم آن کشور هشدار داد و سخنگوی آن گفت در روز انتخابات چندین عملیات برنامه‌ریزی شده و اگر مردم نمی‌خواهند کشته شود، بهتر است در رأی‌گیری شرکت نکنند. بیش از 85 میلیون نفر از شهروندان پاکستان واجد شرایط رأی دادن هستند. تاکنون در عملیات خرابکنانه طالبان چندین نفر از نامزدهای انتخاباتی و محافظان آنها کشته شدند.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند برای اجرای تازه‌ترین خبرها. و ما آنچه شما در این مجله شبانگاهی خواهید شد: 4 شرکت و 1 شهروند ایرانی در فهرست تحریم‌های وزارت امور خارجه آمریکا قرار گرفتند. پاکستان با وجود تهدیدهای طالبان به پیشواز انتخابات پارلمانی می‌رود. یک گزارش در این باره داریم. و حتما بخش فراموش نشدنی مجله ما مثل همیشه پیام های شما شنوندگان عزیز رادیو فرداست که خواهیم شنید. یک زن پس از 17 روز زنده و کاملا سالم از زیر آوار ساختمان 8 طبقه‌ای که در بنگلادش فرو ریخت بیرون کشیده شد. و یک گفتگو هم داریم با منصور اوسانلو، رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران که از ایران به ترکیه رفته است.
روز به روز داره فضای داخلی ایران تنگتر میشه.
به پرونده لیگ 12 هم خواهیم پرداخت که امروز با قهرمانی استقلال بسته شد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. همزمان با تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا علیه یک شرکت کشتیرانی در امارات متحده عربی و بانک ایران ونزوئلا در تهران، وزارت امور خارجه آمریکا 4 شرکت و 1 شهروند ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی در این باره دارد.
وزارت خارجه ایالات متحده 4 شرکت مستقر در تهران و 1 شهروند ایرانی را که به گفته آن وزارتخانه به کسب وسایل برای برنامه هسته‌ای ایران یاری رساندند مورد تحریم قرار داده است. شرکت‌ها عبارتند از آلومینات، پارس آمایش صنعت کیش، شرکت پژوهشی سیستم‌های پیشرو و شرکت تقطیران کاشان. پرویز خاکی نیز نام شهروندی است که در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده کالاهایی برای برنامه هسته‌ای ایران فراهم آورده است که می توانند برای ساخت، کارکرد و نگهداشت دستگاه‌های گریز از مرکز گازی یا همان سانتریفیوژها جهت غنی‌سازی اورانیوم به کار روند. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، پاتریک ونترل، معاون موقت سخنگوی آن وزارتخانه، از مؤسسات بین المللی خواسته است با قطع مناسبات مالی با شرکت‌ها و فرد نام برده به نحوی عمل کنند که دسترسیشان به نظام مالی ایالات متحده را حفظ کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است شرکت‌های نام برده و پرویز خاکی برای اظهار نظر فوراً در دسترس نبودند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز روز پنجشنبه بانک ایران و ونزوئلا مستقر در تهران و شرکت کشتیرانی سامبوک مستقر در دبی را از عوامل دور زدن تحریمات ایران خواند و آنها را در فهرست تحریمات ایالات متحده قرار داد. تحریمات ایالات متحده و اتحادیه اروپا که سال گذشته با هدف قطع منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران صادرات نفت ایران را هدف گرفت، برآورد شده صادرات نفت ایران را به نصف کاهش داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا برنامه هسته‌ای ایران را دارای اهداف نظامی می‌دانند، در حالی که تهران برنامه هسته‌ای ایران را غیر نظامی و صلح‌آمیز می‌خواند. به گزارش رویترز، قانونگذاران ایالات متحده برانند در آستانه انتخابات ماه آینده در ایران تحریمات را گسترش دهند و گروهی از سناتورهای هر دو حزب ایالات متحده روز چهارشنبه لایحه‌ای را ارائه دادند که دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجیش در سراسر جهان را که بین 60 میلیارد تا 100 میلیارد دلار برآورد شده است مسدود می‌کند. در همین حال رویترز در گزارش دیگری بر اساس داده‌های کشتیرانی نوشته است ایران در راهبردی جهت حفظ فروش نفت به خریداران در آسیا از یک بندر اندونزی بهره می‌جوید.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدیم در مورد تحریم 4 شرکت و 1 شهروند ایرانی از طرف وزارت امور خارجه آمریکا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در پاکستان انتخابات پارلمانی در میان تهدیدهای طالبان برای برهم زدن آن به وسیله تروریست‌های انتحاری و نیز رقابت‌های تنش‌آلود برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، پیروزی مطمئن هیچ یک از احزاب بزرگ در چشم‌انداز نتایج این انتخابات دیده نمی‌شود و احتمال لزوم تشکیل یک دولت ائتلافی بسیار زیاد است. امریکا سیاست‌گذاری را در پاکستان دشوارتر از گذشته خواهد کرد. گزارش همکارمان نادر صدیقی را می‌شنویم.
انتخابات پاکستان را با صفت تاریخی توصیف می کنند، چرا که نخستین گذار دموکراتیک قدرت اجرایی در تاریخ این کشور محسوب می شود و یک دولت غیر نظامی دوره قانونی خود را بدون کودتای نظامیان سپری می کند. این انتخابات در همان حال با مقدماتی تنش آلود و چشم‌اندازی از کاستی‌ها و کمبودهای دموکراتیک همراه است. بنیادگرایان اسلامی با بمبگذاری‌ها، ترورها و آدم‌ربایی از مدتی پیش تلاش برای جلوگیری از روی کار آمدن احزاب سکولار را آغاز کردند و انتخابات را غیر اسلامی خواندند. به گزارش ابوبکر صدیق، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در پاکستان، بیش از 100 تن از جمله 3 کاندیدای ورود به پارلمان در خشونت‌هایی که گروه تروریستی تحریک طالبان، سازمانی وابسته به القاعده عامل آنها بوده، کشته شدند. 48 ساعت پیش از رأی‌گیری نیز فرزند یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پیشین پاکستان، توسط مردان مسلح ربوده شد. به گزارش رویترز، حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، پیش از این در 11 اردیبهشت ماه طی نامه‌ای تهدید کرده است انتخابات پارلمانی را که به گفته او مبتنی بر سیستم کافرانه است و دموکراسی نامیده می‌شود، نخواهد پذیرفت. از طرفی به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از احزاب به کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت مستقل دست یابند و تشکیل یک دولت ائتلافی گزیرناپذیر می نماید. گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری نواز شریف نخست وزیر پیشین و حزب تحریک انصاف یا عدالت به رهبری عمران خان، ستاره پیشین ورزش کریکت، با سیاست جنگ علیه تروریسم مخالفند، ولی قاضی صلاح الدین، روزنامه‌نگار مقیم کراچی، به رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید صرف نظر از تبلیغات انتخاباتی جنگ علیه تروریسم ادامه خواهد یافت.
پس از انتخابات سیاست پیشگان به دنیای واقعیت‌ها باز خواهند گشت و در آن هنگام آنها مجبورند به چگونگی پاسخ به اعمال طالبان بیاندیشند، همینطور به چگونگی عملیات پهپادها. به طور کلی شرایط افراطی و تند همچنان بر کشور حاکم خواهد بود.
آقای صلاح الدین اضافه می کند که خشونت‌های طالبان به حدی فزونی یافته که هیچ دولتی نمی تواند آن را نادیده بگیرد. عایشه صدیقه، مفسر سیاسی مقیم اسلام آباد، نیز در گفتگو با گزارشگر رادیو آزادی پیش بینی می کند که نتیجه این انتخابات به رغم وعده و وعیدهای گوناگون یک پارلمان ضعیف و چند جبهه‌ای خواهد بود و تغییر چندانی روی نخواهد داد.
به نظر نمی رسد که تغییرات فراگیری صورت بگیرد. پاکستان نوین هم مانند پاکستان قدیمی خواهد بود. اگر هیچ یک از حزب‌ها نتوانند اکثریت کافی کسب کنند، چگونه می توان انتظار تغییر داشت؟ احتمال می رود که کاندیداهای مستقل 30 تا 40 کرسی پارلمان را به دست آورند و این به معنای معامله های سیاسی فراوانی برای کسب پشتیبانی دارندگان این 30 یا 40 کرسی است. پس احتمالاً فساد سیاسی هم ادامه خواهد یافت. به این ترتیب چگونه می شود این روند را به تغییر تعبیر کرد؟
به گفته این بانوی مفسر مقیم اسلام آباد، در پاکستان سیاست پیشگان و رهبران حزب‌ها هر چه بگویند، در نهایت این قدرت بی‌رقیب نظامیان است که در مورد مسائل امنیتی کشور حرف آخر را می‌زند.
همکارم نادر صدیقی بود که از انتخابات پارلمانی پاکستان گزارش می‌داد. از همراهی شما که از آغاز این مجله شبانگاهی با ما بودین سپاسگزارم و اگر هم تازه به ما پیوستین به شما خوش آمد میگم. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستین. معمولا این رادیو فرداست که میزبان شماست، اما گاهی هم این شما هستین که میزبان ما هستیم و ما شنونده شما، شمایی که با رادیو فردا تماس میگیریم و دیدگاه و نقد و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف بیان میکنین. پس میشنویم پیام های شما رو.
من آدمی هستم که میگم نباید بریم رأی بدیم، ولی هر چی فکر میکنم میبینم رأی ندادنمون به نفع خامنه ای و سپاه. به نظر من خاتمی و رفسنجانی بهترین گزینه، به شرط اینکه خامنه ای و سپاه تقلب نکنن. باید خاتمی و رفسنجانی هر دوشون کاندید بشن و لحظات آخر یکیشون به نفع دیگری بره کنار و اعلام کنه که طرفدارش به دیگری رأی بدن.
با توجه به سابقه بسیار بدی که این رژیم در مورد انتخابات گذاشته، به ویژه آخرین انتخابات که تبدیل شد به خونریزی در خیابان‌ها، به اعتقاد من این انتخابات حتما باید تحریم بشه و در روز انتخابات همه در خونه‌ها بشینیم. خودشون میدونن وقتی ما هر رأی می‌ریزیم، اونها هر کسی که دلشون می‌خواد از صندوق‌ها میارن بیرون، این انتخابات شرکت کردن نداره.
من میخواستم بگم شما رادیو بیگانه چیکار مملکت ما دارید؟ دست از سر ما بردارید. ما مملکتمونو دوست داریم، کشورمونو دوست داریم. امید از کرمان.
آقای خامنه‌ای دیگه واقعا ملت جونشون به لبش رسیده، این چه فرضشه؟ خودت بیا قضاوت کن، خودت جای ملت بذار.
تنها هدف آقای علی خامنه‌ای یا بیت رهبری حضور پرشور مردم در انتخابات است که بتواند به دولت‌های غرب ثابت کند که مردم ایران همچنان به جمهوری اسلامی وفادارند، چون در انتخابات آینده ایران اکثر خبرنگاران خارجی به ایران می‌آیند و گزارش تهیه می‌کنند. در واقع رئیس جمهور ایران انتخاب شده است.
این آقایان خامنه‌ای به احمدی نژاد مثل این که اصلا توی مملکت زندگی نمی‌کنند. آقای خامنه‌ای که اصلا منکر هر گونه بحرانیه، میگه کدوم بحران؟ بحران چی؟ خبر نداره که مردم برای پر کردن شکمشون یا سیر کردن شکم زن و بچه‌شون چه بدبختی میکشند. اینا از دیدشون بحران نیست. آقای احمدی نژاد هم که میگه که آقا گفتن تا این یارانه ها رو بدید تورم ایجاد شد. کو تورم؟ ما که تورم ندیدیم. البته که شما نمیبینید.
آقای احمد نژاد مفاوضات در عرض 2 دقیقه نمیدونم چند میلیارد فروخت به سپاه. فرمانده های ارشد سپاه وزیران احمد نژاد هستند. چطور این چه معادله هستی الان اینا هم خورده هست؟ همش دروغ میگه. احمد نژاد خامنه‌ای دوتاش هم دست یک کاسه هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است که از شهر همچنان بارانی پراگ پایتخت جمهوری چک به شما تقدیم میشه. بعد از شنیدن پیامای شما مجله شبانگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. در حالی که روز جمعه تعداد کشته شدگان ریزش ساختمان 8 طبقه در حومه داکا پایتخت بنگلادش به حدود 1040 تن رسید، یک زن پس از 17 روز زنده و کاملا سالم از نظر ظاهری از زیر آوار بیرون کشیده شد. در این ساختمان 8 طبقه بیش از 3500 کارگر در 5 کارخانه برای شرکت‌های غربی مانند مانگو لباس می‌دوختند. 9 نفر تا به حال در ارتباط با فروریزی این ساختمان دستگیر و بازداشت شدند. همکارم الهه روانشاد از وضعیت آخرین نجات یافته در بنگلادش گزارش می‌دهد.
زن جوان خیاطی که روز جمعه 17 روز پس از فرو ریختن ساختمان محل تولید لباس برای شرکت‌های صاحب نام غربی زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد، راشما نام داشت. راشما از 4 اردیبهشت ماه با غذاهای مانده و خشک شده، بطری‌های آب و اجساد 3 تن دیگر از همکارانش زیر آوار روزگار گذرانده بود. او در طبقه دوم این ساختمان 8 طبقه به دام افتاده بود. ماموران امداد از روز 4 اردیبهشت ماه پس از فرو ریختن ساختمان به سرعت در محل حاضر شدند، اما از روز 8 اردیبهشت ماه دیگر کسی را زنده نیافته بودند. ماموران امداد میگویند هرگز دیگر انتظار زنده بیرون آوردن کسی را آن هم در چنین وضعیتی نداشتند. راشما نه تنها 17 روز زنده مانده بود، بلکه به گفته عبدالرزاق افسر مهندسی ارتش بنگلادش به اسوسییتد پرس، او حتی میتوانست راه برود. ژنرال چاتاری حسن سهروردی فرمانده واحد محلی ارتش به اسوسییتد پرس گفته است که امدادگران میخواهند تا یافتن آخرین نفر زنده یا مرده زیر آوار به کار خود ادامه دهند. راشما زن جوان نجات یافته گفته است وقتی بولدوزرها، جر ثقیل‌ها و امدادگران به منطقه‌ای که او در آن بود رسیدند، او روزها تلاش می‌کرده و با یک لوله فلزی به آوار می‌کوبیده تا توجه آنها را جلب کند. در نهایت کسی صدای او را می‌شنود و امدادگران با خاموش کردن همه دستگاه‌ها و ماشین‌ها محل دفن شدن راشما را می‌یابند. به گزارش اسوسییتد پرس، او از روی تخت بیمارستان به یک تلویزیون خصوصی در هند گفته است که صداها را میشنیده و تلاش میکرده توجه ماموران امداد را به خود جلب کند. او افزوده است هیچ کس صدایم را نمیشنید. هرگز فکر نمیکردم دیگر روشنایی روز را ببینم. اسوسییتد پرس مینویسد صدها نفری که دستن در کار بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار بودند با دیدن راشما غریو شادی سر دادند و سپس برای زنده ماندنش دست در دست هم دعا کردند. روز چهارم اردیبهشت ماه ساختمان فرو ریخت. در کوتاه زمانی 2500 نفر نجات یافتند. اما از روز هشتم اردیبهشت که شهین اکتر را زنده یافتند، دیگر کسی جان از این حادثه سالم به در نبرده بود. شهین هم به دلیل بروز یک آتش سوزی هنگام نجاتش از زیر آوار دچار گاز گرفتگی شد و درگذشت. نخست وزیر هند تلفنی با زن نجات یافته در بیمارستان گفتگو کرد و راشمای جوان از نخست وزیر خواست تا برایش دعا کند. روز جمعه تعداد اجساد یافته شده در این ساختمان که 5 کارخانه لباس دوزی را در داکا شامل می شد به 1038 رسید. حوادث در محل کار کارگران لباس دوز بنگلادش و به ویژه این حادثه در کشوری که تولید کننده لباس برای شرکت‌های مشهور غربی است و درآمدی 20 میلیارد دلاری برای بنگلادش به همراه دارد، سبب بالا گرفتن اعتراضات جدی به وضعیت ایمنی در محل کار شده است.
حکایت نجات پیدا کردن راشما، زن جوان خیاط بنگلادشی رو که بعد از 17 روز از زیر آوار ساختمانی که در بنگلادش فرو ریخت میشنیدیم از همکارم الهه روانشاد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستین. منصور اوسانلو، رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه و یکی از شناخته شده ترین چهره های سندیکایی در ایران، چندی پیش ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد. او که چند سال را به اتهام های امنیتی در زندان سپری کرده، در گفتگو با گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو فردا میگوید به دنبال تهدیدهای پیاپی تصمیم گرفته از ایران بگریزد. منصور اوسانلو در ترکیه:
روز به روز داره فضای داخلی ایران تنگتر میشه، دستگیری ها بیشتر شد و برای خود منم به دلیل اینکه فعالیت های در ارتباط با همپیوندی بین تشکل های موجود کارگری در داخل کشور مثل سندیکای شرکت واحد، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، نقاش ساختمان، پروژه‌ای، قانون مدافعان حقوق کارگران، اتحادیه آزادی کارگری و برخی دیگر نهادها و افرادی که در فعالیت های کارگری بودن تلاش میکردیم که یک اتحاد پایه‌ای رو ایجاد کنیم برای رسیدن به یک انجمن همبستگی یا یک فدراسیون کارگری. خب من از تقریبا شهریور ماه سال قبل در این رابطه خیلی فعال شدم و هی وقت بیشتر رو گذاشتم. خب این از چشم آقایان دور نموند و انواع تهدیدها و پیغام‌ها رو برای من می‌فرستادن و دو تا کفیلی که برای من در سال 90 کفالت کرده بودن، من از زندان در خرداد ماه 90 بیرون اومدم، هر دو تای اونها هم کفالت‌هاشون رو به اجرا گذاشته بودن و از اونها خواسته بودن من رو به دادستانی و یا زندان معرفی کنند و سری نوادش نشون میداد که با اطلاعات دیگه‌ای که به من می‌رسید که حتی بحث این بوده است که من رو حالا به شکلی ترور کنن یا با ماشین رو تصادف یا مشابه قتل‌های زنجیره‌ای، چون دستگیری قبلی منم همشون هم حالت داشتن، من رو چه قانونی نگرفتن، همیشه خودسرانه و با زد و خورد و با حالت آدم ربایی و مجموعه این شرایط بعد از مشورت با برخی از دوستان که میگفتن موندن تو دیگه الان به صلاح نیست، نهایتا خود منم به این نتیجه رسیدم اگر بتونم خدمتی انجام بدم در زنده بودنم و حرف زدنم و خاطراتی که دارم، چیزایی که همراهم هست و به تدریج اینا رو ارائه خواهم داد، شاید در جهت خدمت به آزادی طبقه کارگر و دیگر هم میهنان خودم باشم. در نتیجه تصمیم گرفتم که این بار دیگه به زندان نرم.
آقای اوسانلو، گفتید که میخواهید از خارج از ایران در زمینه حقوق کارگران فعالیت کنید، ولی واقعا فکر میکنید بتونید از خارج از ایران موثر باشید؟ بسیاری از فعالانی که کشور رو ترک کردن یا به فراموشی سپرده میشن یا اینکه دیگه نمیتونن واقعا فعالیت موثری داشته باشن.
کاملا درست، تجربه های مختلفی هم در این زمینه هست، اما گاهی تجربه های موفقی هم بوده. اینکه بیرون یا تو باشی فکر نمی‌کنم تعیین کننده باشه. تعیین کننده این هستش که در چه شرایطی باشیم و چه امکاناتی در اختیارمون قرار بگیره و اینکه خودمون برای چه کار اینجا حاضر باشیم هزینه‌هاشو بپذیریم.
شما در داخل وقتی بودید، در ایران که بودید چندین بار دستگیر شدید، 5 سال زندان بودید، میشه کوتاه برای ما بگید که در زندان با چه شرایطی مواجه بودید؟
زندان‌های جمهوری اسلامی که از همون نشم بودن، به دلیل اینکه اول از این نظر که خود زندان‌ها غیر قانونی و غیر استاندارد و چندین برابر ظرفیت که پذیرش زندانی دارن توشون زندانی هست، پس خود فشار حجم کم و تعداد زیاد زندانی ها و در نظر کم بودن امکاناتی در زندان خودش یکی بدترین مسئله همه زندانی ها، چه سیاسی ها چه سیاسی های عادی. مثلا همین که مسائل صنفی زندان مثل آب گرم برای حموم ها نیست، یا مثلا برای شیشه ها میشکست زمین سرما به داخل میامد بچه ها مریض میشدن، قضایی که میدن اصلا قضای مناسبی نیست و بعد امکانات پزشکی مثلا نبوده و بعد انفرادی های طولانی مدتی که منو مینداختن، بازجوی های زیر فشار و تهدید و کار ضرب و شتم جسمی و گاه فشارهای انفرادی طولانی و صدای جیغ و داد و شکنجه ها به گوشت میرسه، سعی میکردن سکوت مغز حاکم کنن تا مغز شما با سکوت خالی بشه و مجبور شید فقط با بازجو حرف بزنید به عنوان کانال اطلاعاتی. تهدید به مرگ، تهدید به مرگ زن و بچه، خانواده، نمیدونم تجاوز به اونها، اون که اونها رو میاریم اینجا بچه بلای سرشو خواهی ما با تروز رو تو.
شما وقتی زندان بودید خیلی تلاشایی میشد از خارج از کشور که در مورد شرایط شما اطلاع رسانی بشه. چه تأثیری داره این فعالیتایی که میشه در خارج از کشور برای کسایی که در داخل هستن؟
برای زندانی موقعی با خبر میشد که فراموش شده نیست، این کنج زندان که افتاده دنیا به خاطر شرکتی هست، مردمی از روزنامه هست مینویسن میگن، اینها تاثیرگذار است در داخل ایران و هرچی این اطلاع رسانی ها بیشتر شه و زندانی ها گمنام نمونن و زندانی ها شناخته بشن، این دست های سیستم های سرکوبگر امنیتی رو میبنده و زندانی ها اونجا این نفسی میکشن.
فکر کنید مهمترین مشکلات کارگران الان در ایران چی هست؟
اول از همه همین است که سرکوب میکنن که تشکل نداشته شد سندیکا، اتحادیه، اولین اینه که اگر این به وجود داد خود به خود اونای دیگر رو میتونه مقاومت کنه، جلوشو بگیره. خب بعد از این کمبود دستمزدها هست، بعد از اون عدم امنیت شغلی هست، قراردادهای کار هست مثل سفید امضا، بی امضا، حتی سفره کارگر میگیره سر کار میذارن، اجحاف به حقوق زنهای کارگر هست که خیلی بیشتر از مردان تازه به اونها کشن و بچه های کوچی کودکان کار در استثمار شدید میشن و مزد خیلی کمی میگیرن. یعنی زنجیروار مشکلات کارگری وجود داره.
گفتگوی منصور اوسانلو رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران بود با گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
پرونده لیگ 12 با قهرمانی استقلال امروز بسته شد. هرچند که استقلال باخت اما جشن قهرمانیش برگزار شد. از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا میپرسم جشن قهرمانی استقلال چطور بود و چطور برگزار شد؟
جشن قهرمانی استقلال خیلی خوب برپا شد، هرچند که استقلال با تلخکامی یعنی با شکست جام رو بالای سر برد، 1-2 به داماش گیلان در ورزشگاه آزادی باخت، اما امیر قلعه‌نویی از همه ترکیب اصلیش استفاده نکرده بود به خاطر اینکه هفته دیگه یه بازی مهم در 1/8 لیگ قهرمانان آسیا داره. برای اولین بار من تو این 2-3 دهه گذشته دیدم ورزشگاه آزادی وقتی که جام رو به تیمی دادن هیچ فرد غریبه‌ای اونجا نبود، فقط بازیکن و مسئول بود. این عالی بود و استقلالی ها با 67 امتیاز قهرمان لیگ 12 شدن و جام قهرمانی رو بالای سر بردن.
آقای غریب، چه تیم هایی سهمیه آسیایی گرفتن و چه تیم هایی سقوط کردن؟
استقلال اول شد قهرمان، تراکتورسازی دوم شد با 65 امتیاز. البته این رو باید اشاره بکنم که تراکتورسازی امروز در تبریز 3-1 پرسپولیس رو برد و جای سپاهان رو در ردیف دوم گرفت. تراکتورسازی دوم شد، سپاهان سوم شد، 2-2 کرد امروز با آلومینیوم هرمزگان در بندر عباس و فولاد خوزستان هم چهارم، یعنی استقلال، تراکتورسازی، سپاهان و فولاد سهمیه آسیایی گرفتن. در پایین جدول هم نفت آبادان از قبل سقوطش مشخص بود به همراه پیکان و گهر درود، امروز زوباهن با 1 گل در انزلی قوی سپید رو شکست داد، اومد خودش رو به پلی آف رسون. با توجه به تساوی آلومینیوم هرمزگان مقابل سپاهان، زوباهن از خطر جست و رفت بازی پلی آف رو انجام بده. آلومینیوم هرمزگان و نفت آبادان و پیکان و گهر درود هم سقوط کردند.
سپاسگزارم از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا که از لیگ 12 و جشن قهرمانی استقلال برای ما گفت.
اینجا رادیو فرداست.
از اینکه تا پایان این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها ساعت 11 شب به وقت ایران با اجرای همکارم بکتاش خمسه‌پور خواهد بود، اما فعلا به مدت نیم ساعت از شما دعوت میکنم موسیقی های محلی زیبایی رو بشنوید که همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا برای شما انتخاب کردن. قرار خودمون رو هم فراموش نکنین. مجله نیمه شب ما در نخستین ثانیه های بامداد یا همان 12 شب آغاز میشود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چی میکنی روی دمیرم
باره دخترم
منابر دست و بر موی دمیرم
باره دخترم
به باغ روی تو افسوس و انفشوش
باره دخترم
گل دیدار روی تو نبینم
باره دخترم سودای
حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
بر روی خط فردا،
این ملت اگر ذره‌ای خودشون رو در امور مملکت تحریم می‌دیدند، مستعانه به پای صندوق‌های رأی می‌آمدند و با مسئولیت مشارکت می‌کردند.
بیایید وضعیت اقتصادی کشور رو اول بررسی کنید، بیایید به وضع مردم رسیدگی کنید، بیایید جیب مردم رو بررسی کنید، نه اینکه بنزین رو ببرید بالا، برق رو ببرید قیمتش بالا، گاز و سوخت و همه چیز رو ببرید بالا، بعد بیایید بگید که ما 45 تومن به شما میدیم. اداره کشور با اقتصاد صدقه هنر نیست.
اگر فرض کنیم که تمام مردم ایران در 34 سال پیش صغیر بودن و احتیاج به ولی داشتن، اکنون حداقل 34 سال دارند و عاقل و بالغ شده اند و احتیاجی به وکیل وسیعی ندارند.
صدای شما صدای فرداست.
بودو بودو علو خارو اوی مار بودو تموم شو شیر و راشگو بودو بودو وی هله هله گربی مرمری نمیتونی وی نام ببری وی ندبت میکنی
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.